آغاز میکنم به نام خالق یکتا پروردگار بی همتا. به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خرسندم از اینکه مجددا افتخار شد بعد از یک وقفه کوتاه در خدمتتون باشم با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری و الحمدلله که این نعمت نصیبمون شده و انشالله که به هدف اولیه‌مون یعنی توجه حضرت حجت برسیم با تولید این برنامه‌ها، با تلاش در اینکه بخوایم از خود ائمه از روایات معصومین صحبت بکنیم، شیوه اخلاقی اونها رو خصوصا بحث بکنیم و انشالله مهمتر از هر چیزی بتونیم عامل به اونها باشیم. در خدمت کارشناس محترم و دوست داشتنی برنامه هستیم، حجت الاسلام و مسلمین استاد گرانقدر رضایی قمی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامکم. ماه شعبان و ماه پیامبر و ماه شادی و اعیاد بسیار بزرگ و اینکه خیلی هم دلتنگتون شده بودیم، خدا رو شکر توفیق شد مجددا میبینیمت.
سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام حضرت شما سید بزرگوار، همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام بینندگان عزیز. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، هم خدمت شما هم خدمت همه بینندگان. انشاءالله که بحث خوبی رو بتونیم داشته باشیم. آره نبودید شما، ما دلتنگ
آره قسمت نشد، ولی خب من تشکر بکنم از جناب قزبانی که محبت کردن جور بنده رو به دوش کشیدن. جلسه قبلی ایشون اینجا نشسته بودن و ما داریم درس پس میدیم در محضر ایشون و خیلی خوشحالیم که ایشون این لطف رو قبول کردن. هفته پیش ماه شعبان خیلی لذت بخشه. یادم اصلا ماه رجب شما این رو میگفتید که داریم کم کم آماده میشیم برای ماه رمضان. یه جورایی شاید خیلی وقتا این دو ماه در حاشیه ماه رمضان قرار گرفته، ولی خب نباید غافل شد از خود ماه شعبانی که این همه فضیلت داره، این همه اعیادی که سه روز بسیار بزرگش رو گذروندیم و بزرگترین اونها یعنی نیمه شعبان رو در پیش داریم. و دوست دارم، حیف اگه راجبش به نظرم صحبت نشه، یه مقدار بگیم خب حالا که نزدیک نیمه شعبانیم، حالا که اسم امام زمان میاد یکم نزدیکتر بشیم، دو تا کار انجام بدیم، دو تا دعا راجب امام زمان بخونیم. راجب این اگر یه صحبت کوتاه داشته باشیم خیلی ممنون میشه.
خود اهل بیت تکلیف ما رو تو اینجور قصه ها مشخص کرده،
به چه شکل؟
به این شکل که ما کار خوب کم مداوم رو دوست داریم.
خوب کم ولی مداوم.
احسن. یعنی خیلی مواقع میگن قدیمی ها سنگ بزرگ نشونه نزدنه. ماها معمولا حالا الان داریم نزدیک میشیم مثلا به نیمه شعبان که واقعا ایده بسیار بزرگیه، تولد امام حی و حاضر و ناظر ماست. خب جو رسانه‌ای، جو محیطی، جو شهری، جو تو خونمون خیلی هاش به سمت و سوی وجود ناظرین حضرت بقیت الله میره. خب ما یه شور و حالی پیدا میکنیم، یه تصمیماتی میگیریم، مثلا حالا کافیه یه ترغیبی تشویقی نسبت به مباحث دعای برای امام زمان باشه. امروز داشتم می اومدم برای برنامه، دیدم بنرهای مربوط به نیمه شعبان داره تو شهر یواش یواش دیگه خودش رو پیدا میکنه. خب دعای برای امام زمان ممکنه یه تصمیم ما بگیریم. همین تصمیم گرفتن رو من معتقدم، نه من کیم، خود حضرات اهل بیت به ما دستور دادن که آقا مداومت باشه ولو کم باشه. یعنی یه تصمیم بگیر که مثلا همین دعای اللهم کن لولی یک رو سعی کنیم تو هر جایی که فکر میکنیم تریبون دستمونه. من دیروز تو یه جلسه‌ای بودم به مناسبت بحث هفته تربیت، تو یه جلسه‌ای بودم، نه کسی که میزبان بود این دعا رو خوند، نه بالاخره متصدیان امر، شاید نفر چندم بود، مثلا دوم سوم که بنا بود صحبت بکنه، ایشون شروع کرد اللهم کن لولی یک رو خوندن و بعد صحبتاش رو شروع کرد. من خیلی لذت بردم. بله دیگه جا نداشت منم بخونم، چون هر کسی 4 دقیقه کلن فرصت داشت و همون آخر جلسه هم باز یه رو وقت کم اومد، جا نداشت، اما یه نفر خوند. خب الحمدلله این جلسه ما مزین شد به نام و یاد و دعا کردن برای امام زمانه. این همین عهد و پیمانه با خود، این خیلی اتفاق مبارکیه که من میخوام مثلا صبح که پاشدم بعد نماز صبحم یه وقتی بذارم برای امام زمانم ولو یه دقیقه. یه دل. نگو کمه. خب باشه، این کمه اگه ماندگار باشه قیمتی میشه. یه عمر طرف داره این کار رو انجام میده. بله جا افتاد، تثبیت شد، میتونستی توسعهش بدی، حتما این کار رو بکن. میتونستی وقت بیشتری بگذاری، نیت بهتری بکنی. من ولو اینکه یه دونه شکلات تو جیبم باشه روزانه، یه دونه شکلات نه بیشتر، یه دونه شکلات رو به نیت وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم دل یه مؤمن شاد کنم، به هر کسی یه شکلات بدی خوشحال میشه.
دقیقا
این خوشحالی هدیه به حضرت بقیت الله. ها بعضی مواقع میگم ما تصمیم بزرگ میگیم. من خودم یادمه یه موقعی پای یه منبری بودم، یه بزرگی خدا حفظشون کنه گفتن آقا شروع کنید چند نفر بشید مثلا صدقاتتون رو جمع آوری کنید، سالی یک گوسفند به نیت سلامتی حضرت بقیت الله العظم ذبح کنید. من هم موقع حالا تصمیمش رو گرفتیم، یکی دوم مثلا دو سه ماه سه چهار ماه رفقا بودن یواش یواش ریختن، بعد دیدیم خودمون زورمون نمیرسه، الان هم که دیگه بعد یواش یواش نشد. میدونید چی میگم؟ میگم اون کمه خیلی ما این کارم بکنید، اونایی که میتونن مثلا آقا حتی مثلا 10 تا خونوار، 20 تا خونوار، 30 تا خونوار آقا صدقاتشون یه بخشیش رو بگذارن آقا یه گوسفندی سالانه ذبح کنن، یا یه گوسفندی ذبح کردید 2000 تا نیت میتونید بکنید، یکیش هم این باشه. خب این کمه دراز مدت این خیلی قیمتیه تا یک زیاد کوتاه مدت. یه تصمیم میگیریم یه فصلی میگذره، یه مدتی میگذره، بعدم میگذریمش کنار. این ارتباط با وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ولو کم در بین ما باید ساری و جاری باشه، در بین بچه هامون. به بچه هامون یاد بدیم بابا صبح داری میری، بابا این اللهم کن ولیک رو بخون. فکر نکن آقای حسینی عزیز همین دعای اللهم کن ولیک که میبینید همه بچه هامون حفظن، خودمون حفظیم، اصلا دیگه به چشممون نمیاد. خیلی ها پای این وایسادن، تبلیغ کردن، تشویق کردن، خیلی گفتند که جا افتاده، الان دیگه چیز خیلی خاصی نیست. یعنی دعاش چیز خاصیه از باب این که در بین همه ساری و جاریه، برای ما شاید
متاسفانه یه مقدار حالا عادی شده. خب
این الهی از اومال بلا جا افتاد تقریبا حالا توی بحثای کرونایی، یکی از آثار و برکاتش همین توجه و توسل به وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم بود. دعاهای مختلفی داریم، دعاهایی که از اهل بیت به ما رسیده مربوط به وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم. یه دعا امام رضا داره، در قنوتشون حضرت برای امام زمان دعا میکردن، خیلی دعای خوشگل خوبیه. من خودم هنوز حفظ نیستم ولی دارم گاهی مواقع میخونم، دوست دارم که حفظ بشم، خدا حفظ کنه. یکی از اساتید ما رو ایشون میگفتن این دعا، یعنی دو تا استاد داشتیم با هم رفیق بودند و با هم اما یه ترم باهاشون درس داشتیم در یه مجموعه ای، ایشون یکیشون قبل از کلاس هاش این دعای قنوت حضرت رضا علیه السلام مربوط به حضرت بقیت الله رو میخوندن، خیلی هم لذت بخش، تون صدای خیلی پری هم داشتن، خیلی لذت بخش میخوندن. یکی دیگه از اساتید حرف شد که ایشون میخونه و اینا، ایشون میگفتن که این دعا انقدر جذابه، یه موقعی من زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب گفتن من یه نامه نوشتم برای ایشون، گفتم که شما نماز جمعه، گاهی مواقع نماز جمعه میایید و اقامه میکنید، این دعا رو برای امام زمان بخونید که این دعا معصوره است، از ناحیه حضرت رضاست. بعد ایشون میگفتن که من این نامه رو که نوشتم حالا کی به دستشون رسید، اما دیدم که تو قنوت‌ها، تو بعضی از قنوت‌های نماز جمعه این دعا رو از اون به بعد شروع کردن خوندن. حالا اینکه توجه کردن خیلی مهمه، اینکه ایشون چقدر دغدغه داشته که
این دغدغه ایشون خیلی آره جالب بوده
که آقا یه نماز جمعه، اونم نماز جمعه تهران با اون جمعیتی که بالا مخصوصا تو اون دهه 60 و اینها اقامه یه نماز جمعه خیلی پرشور و پرحال‌تر بوده، این اتفاق بیفته. خیلی مهمه. یعنی ادعیه مختلف، همین ادعیه مفاتیح الجنان مربوط به حضرت بقیت الله، یکشو بگیری مداومت برش داشته باشه انشاءالله.
و البته به قول شما حالا میگیم این حرف قشنگی بود دیگه، کم هم باشه ولی مداوم. بزرگی میگفت روی منبرش همیشه میگفت آقا همین که شما اصلا هر روز صبح که از خواب بیدار میشید، از خونه میاید بیرون برید حالا دنبال کارتون، درستون یا هر چیزی، یک سلام بدید به امام زمان که آقا من روزم رو با سلام به شما آغاز میکنم. همین یک سلام ساده. در سیره علما ما داریم آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه همیشه این رو میفرمودن که بارها دیده بودن ازشون که هر موقع از در خونه میومدن بیرون، حالا تا زمانی که گویا سنشون اجازه میداده، توانش رو داشتن، میرفتن بالای پشت بوم، غیر از اون میگفتن همون روی یک سکوی میایستادن، سه بار به سمت قبله مثلا سلام به امام حسین علیه السلام میدادن، سلام به امام زمان میدادن. خب این به ما یاد میده و به ذهنم این خطور کرد که شاید همین علما برمیگرده ریشش به این یادگیریه به زمانی که پیامبر هر روز از جلوی در خونه اهل بیت، یعنی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، رد میشدن و سلام میدادن و میرفتن. و به قول شما چقدر خوب که با همین کارهای کوچیک، اما این کار رو اول برای خودمون زنده نگه داریم و بعد در جامعه. و آخرین نکته‌ای که حالا به ذهن خودم رسید این بود که ما برای تولد دیگران، چون اول صحبتتون اشاره کرد امام حی و حاضر، ما برای تولد همین افرادی که الان دور و برمون هستن، اعضای خانواده و غیره، یکی که تولد میگیریم یه جشن کوچیکی برپا میکنیم. اگر نمیتونیم برای امام زمان مجلس مثلا عجیبی بگیریم، ولو تو خونه کیکی که خودمونم میخوایم بخوریم، خودمون لذت، اما یک کیک به نیت ولادت امام زمان بگیریم، یک همچین کار کوچیکی ولی به نظرم میتونه ارزش زیادی داشته باشه. اون رو به اشتراک بذاریم اتفاقا با دیگران که بدونن ما به این دلیل خوشحالیم و انشالله که این اتفاق بیفته دیگه، انشالله عمل بهش باشه.
خیلی بازه، یعنی یک سعی در پیش روی ماست که شما کار برای امام حی و حاضر و ناظری که قدرت الله، توقعی از ما نداره، هیچ توقعی، اما ما میتونیم اتفاقاتی رو برای خودمون رقم بزنیم. بعد نکته اساسی این داستان اینه که شما مثلا، من تولد شما چی کار میتونم برای شما بکنم؟ نهایتا من یه هدیه میتونم برای شما بخرم دیگه، یا مثلا یه استوری بکنم که آقا تولد شما، تولد رفیق من مبارک،
پس یادم باشه تاریخ تولدمو بگم بهتون هدیه رو بگم.
از این کارهایی که مرسومه بین افراد. یا مثلا آقا بعضی آقا میان آقا خونه همدیگه میرن، طرف رو غافلگیرش میکنن، مثلا میبینی بشموری 5-6 تا کار بیشتر نمیشه کرد برای تولد یه نفر، خیلی هم که دوستش داشته میشه 5-6 تا کار بیشتر میشه، اما نسبت به حضرت بقیت الله الاعظم خیلی کار میشه. تمام کارهای معنوی، تمام کارهای مادی، تمام حتی عملکردهای ما تو هر عرصه‌ای رو ما اگر نکته‌ای داشته باشه میتونیم هدیه کنیم. من یه موقعی اینو بگم حیفم میاد، سر درس مرحوم استادمون که میرفتیم، خدا رحمتش کنه، ایام ولادت و ایام شهادت که میشد، حالا معمولا ایام شهادت تعطیل حوزه دیگه، مثلا حالا شهادت اون امام تعطیل، یا ولادت تو روز ولادت که درس هم بود، ایشون گفت ثواب این فقه و اصولی که ما داریم میخونیم رو من هدیه میدم مثلا به وجود نازنه امام باقر، امام صادق، که حالا ولادتشون یا شهادتشون. من یه نکته‌ای از این حرف ایشون تو ذهنم میومد که ایشون چقدر یقین داره به کارش که این کار ارزشمنده. این قال صادق قال الباقر خوندنه ارزشمند، لذا قابلیت هدیه دادن داره. ما کارهای ارزشمندمون رو خودمون میفهمیم، اونا رو هدیه کنیم، ثوابش رو هدیه کنیم به وجود نازنین امام زمان، به پدرمون، به برادرمون. امام پدر مهربانه، برادر دلسوزه، مادره، همه وجودمون رو حاضریم برای پدر و مادرمون عطا کنیم و ببخشیم. این کار رو برای امام، نه برای امام. شما میگی به ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی، همه اینهایی که من حاضرم همه وجودم رو فداشون بکنم،
همه اونها فدای تو،
همه اونها فدای تو. خب اینها نگذاریم صرفا این زبانمون اینها رو بگه، نه عملمون هم این کارا رو بکنه. تو عمل کار برای امام زمان بکنیم، هر کسی با شغلش، با کارش، با زندگیش میتونه خدمتگزار وجود نازنین امام زمان باشه.
دقیقا، خیلی عالی، خیلی ممنونم. من میدونم فرصت اون برای بحث کم شد، اما احساس کردم شاید همین لذت بخشه و همین رو ما از الان هدیه بکنیم به امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف و هر کاری که از همین امروز این وعده رو حالا خودمون بین خودمون بذاریم با شما بینندگان عزیز، از همین امروز تا دقیقاً یک هفته بعد که نیمه شعبان هست هر عمل خیری رو انجام میدیم انشالله هدیه بدیم به حضرت حجت صلوات الله علیه. با اجازهتون یه فاصله کوتاه الان بگیریم، برگردیم که دیگه بدون وقفه ما کامل بحث داشته باشیم تا پایان برنامه. ما رو همراهی بفرمایید، انشالله یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و بحث رو ادامه خواهیم داد.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت.
خیلی ممنونم که ما را همراهی میکنید و بحثمون رو آغاز بکنیم و تا جایی که خاطرم هست و جلسه قبل رو هم یک نگاه میکردم الان میخواییم بپردازیم به بحث التوبت و قبل الموت، درسته؟ بله. یه بخش دیگه فکر کنم مونده هنوز.
بله بله.
بفرمایید ما باشمون کیف کنیم.
خواهش بکنم. بله بحثمون چون هفته گذشته ما تقریبا پیرامون ماه شعبان صحبت کردیم، عملا از بحثمون یه فاصله گرفتیم. عرض میکردیم تو این مدتی که فعلا سر سفره پیغمبر اکرم در ماه پیغمبر هم هستیم الحمدلله متنعمیم که کسانی که خدا بهشون لطف کنه و محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو شامل حالشون کنه چند تا ویژگی و اثر تو زندگیشون خواهند دید تو این دنیا و چند تا ویژگی هم در آخرت. یکی از اونها این بود که خدا توفیق توبه قبل از مرگ رو بهشون میده و این یه اتفاق مبارکیه که طرف بالاخره عاقبت به خیر از این دنیا میره. خب یه چند نکته ای رو ما در رابطه با توبه و بحث مرگ تقدیم کردیم، این یه تتمه ای ازش مونده، من دوست دارم این رو عرض کنم. یکی از نکاتی که در رابطه با قبول و پذیرش توبه وجود داره این زمان پذیرش، اونم یه زمانی داره، یه زمان بندی داره، یعنی یه جاهایی ندیگه از نگاه زمانی دیگه توبه قبول نمیشه. او کجاست؟ آیه قرآن بهش اشاره داره در سوره نساء آیه 18، ولیست التوبه للذین يعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین يموتون وهم کفار. میفرماید آقا تا اون لحظه ای که دیگه مرگ رو پیش روی خودشون میبینن ما پذیرش توبه داریم، اما تا اون وقت. خب ذیل این آیه روایات متعدد هست، یکی از روایات اینه حضرت پیغمبر اکرم میفرماید من تاب قبل ان یعاینه قبل الله توبته، میفرماید تا اون مقطعی که تو دیگه مرگ رو پیش روی نبینی تا اونجا شما میتونید توبه کنید، یعنی دیگه یه موقعی هست که فرصت تمامه، هیچ راهی نداره. شما ببینید مثلا برای امتحانای مهم میگن آقا شما باید نیم ساعت قبل از امتحان شما تو جلسه باشید، اصلا امکان نداره شما جلسه بناس مثلا امتحان آغازش ساعت 7 شما میگن آقا 6:30 شما باید تو جلسه باشید. حالا شما 6:30 نه 7:20 میای، 7:20 نه 7:45 میای، باز راد میدن. ولی دیگه اگه 7:02 بیای میگه آقا ما در رو بستیم، آقا تو رو خدا باز کنید، میگید نه، میگه هنوز 7 نشده، یا آقا ما به شما گفتیم که نیم ساعت قبل از جلسه، شما 2 قبل از جلسه اومدی. همین الان دیگه به تعبیر قرائت قرآن هم شروع شده، الان برگاه هم کف زمین ما تقسیم کردیم، مثلا نمیشه دیگه، رات نمیدن. اینم یه همچین حالتی داره. شما گفتن آقا مرگ فاصله این دنیا و آخرت، درست، اما اون 2 هست دیگه، وقتی داری مرگ رو پیش چشمت میبینی جای توبه نداره دیگه، هر کاری میخواستی بکنی باید قبلش میکردی، فرصت کمی هم در اختیارت نبوده. لذا تو روایات ما داره که آقا شما خبط و خطایی که کردی همون موقع توبهشو بکن، همون موقع استغفارشو انجام بده، همون موقع به سمت خدا برو. خیلی مواقع یکی از کلاهای گشادی که سر ما میره سر اینه که آنقدر جو گناه غالبه که تو میدونی گناه کردی اما به خودت اجازه نمیدی که بگی خدای ببخش، فضای گناه آلود. یعنی شما مثلا تو عرصه‌های مختلف شما الان گناه‌ها رو دارید می‌بینید دیگه، گناه‌های علنی هست، گناه‌های غیر علنی هست، گناهان اقتصادی هست، گناه‌های اجتماعی هست، گناه‌های سیاسی هست، انواع و اقسام گناه‌ها رو ما داریم دیگه. این گناهان خیلی مواقع انقدر فضای گناه غالبه که طرف خودش اجازه نمیده که آقا مثلا من یه عروسی آنچنانی گرفتم، خب بهش بگی آقا تو که میدونی این معصیته، ببین الان نمیخواد با من بحث بکنی، میدونی که این گناهه، از بچگی تو ذهنت، پای منبرات، تو جلسات، تو تلویزیون، تو مدرسه، غیره و زاله، تو محیط دانشگاه، این میدونی گناهه، این تعدی از حریم خداست، چکوچونه هم با من نزن، بی خیال آج آقا این حرفا، نه اون دلت، ته دلت میدونی که گناهه؟ میگه آره. میگه خب حالا بابت انجام دادی یا کاری ندارم، اما حاضری یه توبه بکنی؟ انقدر فضا سنگینه چنین اجازهی به خودت نمیدی. چه این اتفاق میفته که دیگه تمام این جوا رو میخوای بذاری کنار، چون دیگه برات ارزشمند نیست، داری مرگو میبینی پیش روی خودت. اون لحظه میگه اون لحظه دیگه فایده نداره، تو چرا مبارزه نکردی؟ تو میتونستی مبارزه کنی، میتونستی یه جاهایی نه بگی، تبعات داشت؟ آره تبعات داره، هر چیزی توی این عالم تبعات داره. لذا یکی از مصادیق این اتفاق فرعونه. حالا تو روایات متعدد آمده، من قبل از اینکه وارد این بحث فرعون بشم این روایت حضرت باقر علیه السلام رو بخونم که تو کافی شریفه. میفرماند اذا بلغت نفس هذهی، وقتی میرسه این جان دادن به کجا؟ به اینجا. اینجا کجاست؟ و احوا به یدهی الی حلقه، حضرت اشاره کردن به حلقشون. لم یکن للعالم توبه و کانت للجاهل توبه. حالا حضرت میفرماید اینجا دیگه برای عالم که اصلا توبه نیست، ولی برای جاهل، حالا شاید یه دریچه‌ای باز کنن، یه فضایی بدن، یه فرجه‌ای براش ایجاد بکنن. تو این قصه معمولا بحث فرعون مطرح میشه که حالا حضرت رضا علیه السلام اشاره هم میکنن توی یه روایتی، میفرماید از حضرت رضا سوال کردن و قد سئل عن علت اقراق الله فرعون و قد آمن بهی و اقر به توحیده، که آقا این جناب فرعون اون لحظه‌ای که داشت غرق میشد، اون لحظه لحظه‌ای بود که توبه کرد، ایمان آورد به خداوندی خدا، ایمان آورد به رسالت جناب موسی. خب چرا غرق شد؟ حضرت فرمود لأنه آمن عند رؤیت البعث، زمانی که عذابو دید، زمانی که دیگه جهنم خودشو داره میبینه، مرگ رو جلوی چشمش دیده، حالا داره توبه میکنه. ول ایمانو عند رؤیت البعث غیر مقبوله. اون موقع دیگه ایمان نیست که دیگه فایده نداره، تو دیگه معلومه برای چی داری ایمان میاری، نه اون فایده نداره. لذا این جناب فرعون حالا خیلی بحث داره. میدونید که فرعون یه شخصیتی بوده که اتفاقا از کف کارم شروع کرده. تو بعضی تعابیر داریم که ایشون از مدیریت قبرستان شروع کرد، اول شروع کرد تو قبرستون کار کردن، بعد یواش یواش ارتقای پستی گرفت، یواش 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 رسید تا رسید به بحث اینکه ادعا کرد انا ربکم الاعلی. لذا بعضی از نکات هم تو روایات ما مربوط به فرعون داری که اتفاقا مثلا بعضی جا حسنای فرعون هم روایات ما گفتند که چون نسبت به کافر داریم تصویه تو همینجا صورت میگیره، یه سری ویژگی های خوبی داشته، خدا همینجا باش تصویه کرده. تو یه روایتی از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم که حضرت فرمودن خدا 400 سال به فرعون عمر داد. 400 سال خیلیه، جزء مؤمرین، بالاخره 400 سال بهشون عمر داد. راوی سوال کرد آقا چرا یه آدم به این جائری، به این خونریزی، به این آقا دیگه هیچی براش حرمت نداشته، آره این آدم رو چرا حضرت حق اینقدر بهش عمر داد؟ حضرت فرمود چند تا ویژگی داشت، چند تا ویژگی خوب داشت، ما به ازاش رو خدا در دنیا بهش عمر داده. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا ضایع نمیکنه، خدا هر کار خوبی بکنی باها تسویه میکنه. لذا تو روایات داریم که تسویه این کارهای نیکی که مؤمن انجام میده تو آخرت، یه شمه ایش رو تو این دنیا بهش میده.
ما خیلی وقتا ممکنه حتی همون شمعه رو ما متوجه نشیم.
بله زیاد.
و در کلام خودتون بارها من این رو همیشه با خودم مرور میکنم که دنیا رو و آخرت رو اگر از بالا نگاه بکنی همش یکیه. بله. هیچ فرقی نمیکنه. یعنی ما این نیست که بگیم خب نه این کامل تموم میشه. برای همین خدا میگه آقا بیا جلوتر، به اون که رسیدی به این جاده، اینجا من بهت میدم.
احسن. گفتم یه جایی تو این سخنرانی اخیرم گفتم مشکل ما با خدا سر دو تا چیزه. یکی این که اون میدونه عالم ما نمیدونیم، دو این که اون صبر داره ما صبر نداریم. دقیقا. به موقعش میده، واقعا اون موقعی که موقعشه میبینی که نجاتت میده، دستتو میگیره. تو روایاتمون هم هست که نسبت به کافر اجر و مزدش تو همین دنیا باش تصفیه.
برای همینه خیلی ها این سوال براشون پیش اومده، یه جوری این جوابشه دیگه، که میگن آقا فلانی رو ببین اصلا دین و ایمون نداره ولی مثلا پول داره، نمیدونم فلان ویژگی رو داره. خیلی وقت نگاه بکنیم به قول شما همون آدم ولی داره به دو تا نیازمند پول میده.
بله کار خیلی داره میکنه.
ولی ارزشو داره اینجا. اون دنیا مهمه اون دنیا. که میدونیم وضعیت چیه.
نسبت به گناه هم همینه. میفرمایید نسبت به خطاها و خبطایی که شما انجام میدید نسبت به مؤمن همینجا تو دنیا باش تصفیه میکنه
که چقدر بهتر.
آره به تعبیر حضرت امیر تو دعای کومل که عذابهایی که زمین و آسمان طاقتشو ندارم من باید بچشم. نسبت به کافر نه، اینجا یه ذره گوشمالیش میدن ولی اصلش میمونه مال اون بر. این تفاوت ایمان و کفره و تفاوت بسیار جدی هم هست. خب فرعون چند تا ویژگی حضرت فرمودن داشت. یکی از ویژگی های فرعون حضرت می فرماید که سردر اون ورودی حالا کاخش بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده، یعنی درست خودش رو خدا می دونست، انقدرم این رو با جدیت مطرح کرده بود که دیگران باورشون شده بود. و اگه میخوایی دروغی رو دیگران باور کنن تو با ایمان کامل دروغتو بگو. آره وقتی خیلی محکم دروغتو میگی بقیه میگن نه دیگه اگه دروغ بود
حالا درس ندیم به دیگران بعد بگن آره حاج آقا اینجوری کن به ما یاد ده.
نه خدا نکنه. واقعا بحث تفسیرم رسیده بود به آیه 119 سوره مائده، بحث صادقین اونجا مطرحه، بحث مفصل در اونجا راستگویی ما اونجا مطرح کردیم. نه ولی الان دروغ ها رو میبینید انقدر محکم میگن که ما راستامون رو انقدر میتونیم محکم بگیم. یکی از ویژگی هاش این بود که خودش میدونست که خدا نیست. دیگران میگفتن آقا سجده هم میکردن، درخواست هم میکردن، اما خودش قاطی نکرده بود قصه ها رو. لذا توی تعبیر یه روایتی دیدم که وقتی که نیل خشک یعنی کم آب شده بود، چون که نیل انقدر بزرگه و انقدر حجم آب زیاده جزر و مد داره، لذا خیلی از این کشتزارهایی که دو طرف نیل هست به واسطه جزر و مد نیل آبیاری میشه. یعنی در هنگام مد آب میاد تو کشتزار و بعد در موقع جزر آب خالی میشه، لذا کشتزار اینجوری. خب اومده بود تو این دیگه این جزر و مده اثر بخش نبود تو زمین زراعی. اومدن پیش فرعون آقا جناب خدا خب یه فکری بکن دیگه. یه خدم و حشمش رو گفت را بیفتید بریم کنار نیل. قبل از اینکه برسند کنار نیل گفت من برم پشت این تپه و کسی هم نیاد، خودم میدونم. رفت داره تو روایت که سجده کرد گفت خدای تو میدونی منم میدونم. اینجا آبروی ما رو نبر. حالا اینا باور کردم و یه چیزی گفتیم گرفته چیکار کنیم؟ آبرو ما رو نبر، من خلاصه حواسو دارم بالاخره درست میشیم تغییر میکنیم. و اومد و خیلی با جدیت و اطمینان ببینید آقا اینا مهمه، دستشو گذاشت تو نیل و دستشو برداشت. یعنی یواش یواش تا نیل داره میاد بالا و شد همون نیل سابق. خلاص اگه یه ذره شک داشتن به خدای
خدا بودن دیگه مطمئن.
تو اونجا داره که جبرئیل با یه به صورت یک پیرمردی دست یه جوونی رو گرفت اومد پیش فرعون. گفت جناب فرعون من که دسترسی به شما نداشتم ولی خب اینجا دیدمتون. اگر یک غلامی یک خادمی گوش به حرف اربابش نده باید چیکارش کرد؟ چند بار بخشیدم چند بار. او گوش نمیده چیکارش کنم؟ گفت واقعا اگر میگی که بارها تکرار شده و گوش نمیده باید انداختش تو نیل. گفت میشه اینو بنویسید مکتوب کنید؟ گفت آقا بنویسیم. نوشت حکم حکومتی مهر حاکم مهر خدا زد پاشو. از این به بعد هر بنده‌ای گوش به حرف مولاش نداد و این رو تکرار کرد باید انداختش تو نیل. که داره این نامه رو جبرئیل نشونش داد اون لحظه‌ای که داشت غرق می‌شد. نامه خودته. چقدر توبه کردی و گوش ندادی. چقدر فرصت بهت دادن ولی گوش ندادی. لذا یکی از ویژگی های فرعون میگن بسم الله نوشتن، که حالا تو روایات ما کل مطلب داریم در تو بسم الله که اصلا ابتره. من یه موقعی کار رسانه‌ای داشتم انجام میدادم برای مجموعه، یه آقایی به من گفت آجا این تولیدات رو بدون بسم الله ابتداش بر من نفرستید. گفتم چشم حتما. با اینکه ما خیلی زمان بندی کوتاهی هم داشتیم، واقعا کوتاه بود، یعنی این دیگه میلیمتری بود، ولی بسم الله رو جا دادیم و واقعا این تعصبش برای من مهم بود. واو کار بدون بسم الله ابتره، ناقصه. این بسم الله رو بسید، یه نامه می‌خوایم بنویسیم، یه نکته می‌خوایم بنویسیم، این بسم الله ابتدای هر مطلبی باشه. نکته بعدی که امیرالمومنین فرمود از ویژگی‌های فرعون، فرمودن سفره‌دار بود. آقا سفره‌داری خیلی مهمه.
آره.
کافر هم اگه سفره‌داری بکنه، آقا این جزء ویژگی‌های خوب اون کافر. مؤمنین هم همینجور. سفره‌داری یه چیزیه که ماها سختش کردیم و لذا کمش کردیم. قبلا این گونه نبود. قبلا این ارتباطات اینجوری نبود، اطلاع رسانی ها نبود. مردم میگفتن میرفتن مثلا در خونه طرف و تازه نبود مینوشتن رو در آمدیم نبودید، هیچ برام میگشتن. یا میرسیدن یه مقدار زودتر میرفتن میگفتن مهمون هر کی هست تو خونه هر چی هست، درست میکردن میخوردن، لذت بخشم بود. الان میبینی یه مهمونی میخوان بدن
از یک ماه قبل هماهنگ بکنی
غذا
و میوه و چند مدل و سفره. آره. و
بعد یه باره دیگه میره تا حالا ببینیم
شاید سال بعد بشه. شاید
این خیلی بده، خیلی بده. لذا توفیق سفره‌داری از هممون گرفته شده. ارتباطات شهری تو این شهرهای بزرگ اینا روابط سخت شده و میبینید دور شدیم از هم دیگه. نه خیلی راحت میشه سر سفره همدیگه بنشینیم با هزینه های کم. الان بگم حاج آقا یه مهمونی میخواییم بدیم، خدا میدونه چه. آقا بله، منتها اینو میتونی چه هزینه هاشو کم کرد. میشه خیلی با غذاهایی که خودمون میخوریم، اشکالی نداره، غذاهای عادی. آقا
این همون آخه نظرشون اینه که همون غذای خود اونم دیگه نمیتونیم بخوریم. آخه داریم یه شوخی هست میگه که اومدم مثل امیرالمومنین غذا بخورم، شیر و خرما خریدم شد 75,000 تومان، دیگه نمیتونم. آره خلاصه.
نه آقا اون شیر و خرمایی که امیرالمومنین میخوردند محصولات خودشون بوده. آره. یعنی الان شما برید تو جنوب قیمت خرما با اینجا خیلی متفاوته. لذا نه آقا میشه. حالا من قبول دارم وضعیت اقتصادی خیلی وحشتناک انصافاً و ای کاش بالاخره حالا برای نمازم که شده این قطار پیشرفت یه لحظه مکس بکنه که ما نمازمونو بخونیم، اما نه هنوز هم
میشه، هنوز هم به قول شما قطعا میشه.
و اتفاقاً من معتقدم که این مهمانداری کار رو راحت میکنه. ما اعتقادمون اینه مهمون روزی خودش رو میاره، یعنی از این امور معنویش ما غافل نشیم. معنویت در این رزق و روزی هایی که تو امور معنوی هست یه جنبش همینه، یه جنبش همینه. نکته سومی که از ویژگی های فرعون امیرالمومنین بیان میکنه این است که میفرماید فرعون غیور بود، غیرت داشت نسبت به همسرش، نسبت به ناموسش. ناموسش رو هر جا و هر کسی رو اجازه دیدن بهش نمیداد. این چیزی که الان تو جامعه ما داره کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ تر میشه. خب نسبت به بحث ناموس، اینکه الان انگار به بخشی از جامعه ما کلن بی‌حسی زدن اصلا یعنی برعکس اتفاقا جلوه‌گری ناموس رو مردان دارن میپسندن. یعنی اتفاقا میخواد عرضه کنه که ناموس من، ببین من یه ناموسی دارم، این قد و بالاشه، این چشم و ابروشه. خیلی ما از ساختار دینیمون، بلکه میخوام بگم گاهی مواقع از ساختار انسانیمون داریم دور میشیم. چون انسان به ذاته غیوره، اینجوری خدا خلقش کرده نسبت به ناموسش. اینکه داریم میبینیم همه دارن بی‌حس میشن، این یه اتفاقاتی داره میفته، خیلی باید حواسمون جمع باشه. ناموس مهمه، طبق این مبانی که دین برامون، مسلمونیم، طبق این مبانی که دین برامون تعریف کرده. لذا حضرت میبینه یه مشرک، یه کافر قطعی، اما حضرت داره میفرماد اینا ویژگیش، یکیش حضرت میفرماد غیور بود. غیور بود، غیرت داشت نسبت به نوامیسش. نکته ای بعدی که حضرت میفرماد از ویژگی خوب فرعون، میفرماد بدون حاجب بود، یعنی دسترسی بهش راحت بود.
من اینو شنیده بودم، اتفاقا میخواستم مطرح کنم.
یعنی اینکه بالاخره یک نفر به عنوان حاکم کسیه که میتونن مردم باهاش ارتباط بگیرن. خیلی مهم، خیلی مهم. مثلا شما ببینید همین ارتباط نامه‌ای که هنوز هم الان هست، مثلا مسئولین میرن ارتباط، خیلی ها این رو نسبت بهش، مثلا این چه حرکتیه، حرکت رسانه‌ای، حرکت اصلا هر چی میخواد باشه، این خیلی خوبه. اینی که مردم بدانند که یک جایی میتوانند حرفشون رو بزنن، ولو حرف ناحق، ولو زیاده طلبی، اما من میدونم که توی حاکم، توی مسئول من این رو میبینی. مثلا گاهی مواقع بود توی دورانی بعضی از وزرا تلفن خودشون رو میدادن، حتی توی این دوره اخیرم من یکی از وزرا ظاهرن تلفنش رو اعلام کرده بود، من دیدم یکی از فرزندانم پیام داد، گفت بابا به وزیر پیام داد، جواب داد. حالا قطعا خودش نشسته، اصلا ما توقعی نداریم خودش بشونه، ولی آقا یه مسئولی گذاشته، اپراتوریه، آقا اصلا یه جواب مشترکی برای همه میفرستن، نمیدونم. همین خوبه، این که ما همش توی اتاق شیشه‌ای باشیم، حالا اگر باشیم البته متوجه شیشه‌اش دودی باشه که ما دیگران رو ببینیم، دیگران ما نبینن، این بده. من ارتباط داشته باشم، ارتباط با مردم، این که هر مسئولی تو هر جایگاهی که هست این بدونه که آقا یکی از ویژگی‌هایی که خدا ازش توقع داره، مردم ازش توقع دارن، در دسترس بودن. معنا نداره که شما نباشی. من مثلا تو این اتفاقات اخیری که حالا تو کشور داره میفته یه خبری دیدم، خیلی ناراحت شدم. مثلا ما توی مشکلات ارضی که اخیراً رخ داد تو کشور، گفتن آقا جلسه مجلس تشکیل نمیشه. چرا تشکیل نمیشه؟ بعد دیدم تو خبرها، ما که نمیتونیم هرکس سوال کنیم چرا که، نه ما میخونیم. خب دیدم که مثلا مادر خانوم رئیس بانک مرکزی فوت شده، خدا رحمتشون کنه، بعد ایشون درگیر این کفن و دفن و درگیر مجلس و اینا. خب ببینید مسئولیت شما وقتی پذیرفتی، خیلی از این جنبه ها رو بایستی خیلی 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 کم رنگش کنی، چاره ای نیست. شما مملکت، شما میبینید تو این نوسان های ارضی چه فشاری به مردم داره میاد، شب و روز عیده، همینجوری مردم کورس گذاشتن همه جا، همین الان ترافیکه، بدو 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 تا دینگ دینگ دینگ، سال 1402 هیچی، سال تحویل شد همه میشینیم سر جامون. تو این مشکلات، تو این هزینه هایی که نسبت به سال تحویل و اینها هست، یه دفعه این نوسانات ارضی اتفاق میفته. خب چند روز، حالا یادم هم نیست چند روز طول کشید، حداقلش مثلا 3-4 روز طول کشید. خب آقا نمیشه که، قربونت برم، مملکت تعطیل شده. حالا مثلا خب بله همه توقع دارن، همه، ولی شما یه مسئولیتی داری، یه جایی باید بری پاسخگو باشی. اینا دیگه بله مهمه، ولی اهم و مهم هم باید کرد. حالا این ویژگی رو داره که بدون حاجب بود، میشد دسترسی بهش داشت، راحت میشد ارتباط باش گرفت، خیلی مهمه.
چه ارزشی داشته که حتی برای فرعون کارآمد بوده.
آها، بعد داره که حضرت میفرماید این سن 400 ساله رو که خدا بهش عنایت کرد به واسطه این کارای نیکش بود. حالا هر کدومش 100 سال هم میارزید آقا تو این دنیا، بالاخره اونم دنیا رو دوست داشته دیگه. حالا همین فرعون با همین شاخصه ها وقتی مرگ رو میبینه دیگه توفیق توبه ازش گرفته میشه،
چون میدونستی تا الان چرا این کارو نکردی.
آها، چرا نکردی. این برا هم است، این برا هم است، استثنا نداره. این توفیق توبه‌ای که قبل از مرگ به محب آل الله عنایت شده، اینو آخر قدر که خدا یه فرجه برام در نظر گرفته که این توفیق رو بهت میده، نمیذاره کار به اینجا برسه.
و اینجاست که اون روایت امام صادق علیه السلام رو داریم مبنی بر اینکه نشانه مؤمن اینه که اگر گناهی مرتکب شد بلا فاصله بعدش احساس ندامت و پشیمونی رو داره. به قول شما اون حالت توبه رو تایید شده که خدایا ببخشید از دستم در، ببخش غلط کردم، یه جوری جبران میکنه. و دوباره داریم در روایات متعدد که بعد از هر گناه اگر حالا خدایی نکرده به هر شکلی آدم مرتکب شد، سعی کنید یه کار خوب رو جایگزین کنید.
ناله.
فوراً بلا فاصله بعدش یه صدقه بدید، یه کار خوب بکنید، یه کار خیلی انجام بدید و اینها، بلکه این اتفاق رو انجام بده. و همون چیزی که شما گفتید، نشه این که اونقدر این جوه برای من سنگین بشه و بعد روانشناختیش اونقدر اضطراب من میره بالا که فکر کردن به این که خب من گناه کردم برای من اضطراب میاره و من نمیتونم بخوام بپردازم بهش. یکی از دلایلش دقیقا اینه که این برای من این یک همچین حالتی ایجاد میکنه و من چون اضطراب دارم نمیدم سمت اون مورد. چرا؟ چون اگه بخوام برم، حتی اگه خدا باشه، بخوام میگم خدای من این گناه ها رو کردم، برای من اضطراب میاره. ما انسان ها هم دنبال راه فراریم دیگه از اضطراب و این باعث میشه نریم سراغ اون توبه و چه بسا با همین کارهای کوچیک اما مداوم باز بتونیم اون توبه رو برای خودمون ایجاد بکنیم. چرا که بعد از 4-5 بار اصلا میگه آقا اصلا دارم زدر میکنم، هر گناهی که میکنم دارم یه پولی میدم، گناه نکنم که بهتره.
بله.
راحت ترم. بلکه انجام
این تنبیهاتی هم که حالا مثلا افراد برای خودشون در نظر میگیرن، این تنبیهات هم خیلی عالیه. یعنی ماها گاهی مواقع با تنبیهیم که میتونیم رشد پیدا کنیم. داریم دیالوگ تو این کلاس، تو مجموعه کاری، تو همه جا یه بعد تشویق خیلی هم مهمه، باید هم باشه. یه بعد هم بعد تنبیه. یعنی گاهی مواقع دیگه تشویق و قرون صدقه و اینها جواب نمیده، واقعا ما حساب از طرف بکشید. یکی از جنبه هایی که الان داره نسبت بهش غفلت میشه همینه دیگه. من دیدم مثلا تو همین جا به جایی که صورت گرفت تو قوه قضاییه، مثلا بحث ترک فعل خیلی نکته اساسی که آقا شما یا آقای حسینی، من رضای قومی، اگر یه حرفی زدیم و رفتیم، بله تا مادامی که کارشناسیم و مجری، خب بله اینجای هست، ولی اگه رفتیم چی؟ دیگه نباید، نه آقا جواب باز بدیم. خیلی از مسئولین بعدن که میرن بعدش که واکاوی میکنن، اوه اوه او چه خبره، خب کو دیگه مسئولیت ندارم، هم نداشته باشم. تنبیهات اثر بخشه. این که من هیچ وقت برام تمومی نداره، من میتونم و انشالله این بستر برای همه ما فراهم بشه که خدا توفیق به همون بده که ما بتونیم توبه کنیم و جبران بکنیم تو این دنیا. توفیق جبران کردن بعضی از خبط و خطاها رو به همون بده. اینم یه توفیقی از ناحیه خداست. اینم به واسطه محبت و ولایت امیرالمومنین و اولادش. اگر این محبت باشه، اگر این ولایت باشه، این اثر بخشی هم داره که ما میتونیم هم توفیق توبه پیدا کنیم، هم انشاءالله عاقبت به خیر از این دنیا.
انشاءالله. این موردی که گفتم یاد یه مثال افتادم. ما یه دوستی داشتیم نمازش همیشه اول وقت بود، اما خودش میگفت آقا من خیلی وقتا اقرار میکنم که نه از سر مثلا عبادت خیلی عجیب و غریب، خیلی وقتا میدونم اگه اول وقت نخونم ممکنه یادم بده، یا ممکنه اصلا شرایط شغلیم جوریه که ممکنه اصلا دیگه نتونم دو ساعت دیگه یا آخر وقت نماز بخونم. گفت آقا تا میبینم از اون میگه سری نماز رو میخونم که بعدن دیگه راحت باشم. گاهی اوقات میشه اینجوری بهش نگاه کرد که آقا اگر اتفاقی افتاد، اگر بحث توبه هست، همین الان ضرر که نداره. من الان توبه رو بکنم، به قول شما یهو من نمیدونم که قراره بمیرم. نشه یهو اون لحظه‌ای که دیگه فایده نداره، نشه لحظه ای که طبق فرمایش امام باقر علیه السلام به اینجا رسیده و دیگه نمیاد، اصلا پذیرفته هم نیست، حتی اگر اینجا که میرسه من بخوام اصلا صدام در بیاد که بخوام بگم توبه کردم. پس چقدر خوب به قول شما لحظه بابا این کارا رو انجام بدیم، حیفه. یه مدت یادم خیلی این دیگه بولد شده بود که عادت کرده بودیم این کار، آقا نه هر چی شد میذاریم حالا اون آخر سر دیگه، بذار همه کارامونو بکنیم قشنگ لذت ببریم
جوونیمون رو بکنیم.
این دوراهی خیلی مهمه، یعنی اون برای همین هم است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، بارها شنیدیم دیگه، این انجام ندادن گناه خیلی سخت‌تر از انجام دادن کار خوبه. ما کار خوب رو انجام میدیم خیلی وقت عادی، اصلا وظیفه‌مون یه چیز معموله به عنوان یک انسان، ولی اینکه یه کار گناه رو که چه بسا ظاهر لذت بخشی هم داره رو ترک کنیم به مراتب میشه گفت سخته.
بعد یه اتفاق بدی که تو این فضا میفته اینه که تو دیگه گناه رو بعد از یه مدتی که تکرارش کردی دیگه گناه نمیدونی، یعنی عادت میکنی به این گناهه و یه چیز عادی تو زندگیت میبینی و بعد حد یقف نداره. یه جا شما وانمیسی که اینکه ضرب المثله هست که تخم مرغ دوز شتر دوز میشه، اصلا گناه همینه. نه گناه همه چی همینه، همه چی شما نسبت به امور مادیت نگاه کن، شما همیشه دوست داری رشد بکنی، همیشه دوست داری ارتقا پیدا کنی. تو اینایی که کارهای ورزشی انجام میدن میگن که آقا تو این وزنه رو که میتونی بزنی سعی کن 70% 80% توانت رو بذاری این وزنه رو بزنی، اما متوقف نشو به این وزنه، سعی کن رشد بکنی، وزنه تو یه ذره سنگین تر کن که چی؟ بتونی تلاش بیشتری بکنی، بدن تو عادت میکنه به این وزنه، یواش یواش رشد کن. یه دفعه میبینی آقا یه وزنه 5 کیلویی میذاری، بعدن یه وزنه 50 کیلویی میتونی بزنی. تو گناه هم همینه، گناه هم یه جور امور دنیایی دیگه، شما به این قانع نیستی، به یه دروغ هیچ کی قانع نیست. دروغ اولی رو که یه بار گفتی یه ذره مرمورت شد، بعد هیچ تصمیمی بابتش نگرفتی، دومی هم میگی یواش، سومی، چهارمی، پنجمی یواش یواش دروغ میشه، عین آب خوردن
دیگه، اصلا دروغ نمیدونیش همونجور که گفتید دیگه، اصلا گناه نمیدونی،
گناه نمیدونی. بعد توبه کردنش سخت میشه، بعد باید کلی به خودت القا کنی که آقا من لذاز، آقا ما به خیلی از گناهامون عادت کردیم. شبای قدر، روزای عرفه، تو زیارت اهل بیت میخوای گناهاتو بگی، میگه چیزی نداری شما امام حسین، ببین یه زائر به این پاکی به این شیکی اومده، ببین اصلا پسر من خوبی تا حالا دیدی؟ باورت نمیشه. یکی دیگه باید از بیرون بهت بگه، تازه اون خلافایی که مخفیانه بوده اونا بماند، اونایی که ازت دیدن یکی باید بیاد رصدت کنه بهت بگه آقا من
کاری که تو کردی گناه بود،
به پیر به پیغمبر اینا گناهه. اینا رو کی باید به ما بگه، به ما تذکر بده، چون ما عادت کردیم به گناه، چیزایی گناه نمیدونیم اصلا و ابدا.
لذا باز اون فرمایش امام کاظم علیه السلام که محاسبه بکنید قبل از اینکه،
بله حساب
بکنید. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، لذت بردیم و استفاده کردیم و انشالله که این توفیق نصیب هممون بشه. یک دعا بفرمایید و برنامه رو تمام.
اللهم عجل لولی کرد
الهی. خیلی متشکرم، سپاسگزارم، خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید در این ماه شعبان، ماه پیامبر. به حق خود پیامبر قسم میدیم خدا رو که هر چه زودتر فرج امام زمان رو برسونه، و چی لذت بخشتر از این که در همین ماهی که میبینیم ولادت حضرت حجت قرار داره، این دعا ذکر هر شب و هر روزمون باشه و بخوایم از خدا که به برکت وجود نازنین خود حضرت حجت، به برکت ولادت با سعادتش، ظهورش رو هم هر چه زودتر تعجیل بکنه انشالله. یا حمید و به حق محمد عجل لولی کل فرج، به امید دیدار یا علی مد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که فقیرته،
عباساده
توی که دلو اسیرته،
عباساده
توی که دلو اسیرته،
عباساده
توی که مدرک فقیرته،
عباساده
توی که دلو اسیرته،
عباساده
توی که دلو اسیرته.